بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فقه در رابطه با پیشگیری از جرم بود و پیشگیری از جرم رو در لغت و در اصطلاح فقها معنا کردیم و از نظر حقوقی هم معنای جرم رو ذکر کردیم، لکن باید توجه داشته باشیم که اون چه که ممنوع شرعاً ما به عنوان جرم ذکر کردیم که شرعاً ممنوع هست و جرم فقهی و حقوقی اطلاق میشه، اینها دارای مصالح و مفاسدی هستند، یعنی احکام ما تابع مصالح و مفاسد هست. به خاطر یک مفاسدی یک چیزی حرام میشه و به خاطر یک مصالحی یک چیزی واجب میشه، لذا مصالح در جامعه متفاوته. گاهی مصلحت دین هست، میگیم یک چیزی حرامه به خاطر اینکه مصلحت دین اقتضا میکنه. دین برای انسان مجموعاً دارای مصالحی است که انسان دین داشته باشه، اعتقاداتی داشته باشه. اون دین و اون اعتقاداتی که انسان به دلایل عقلی به اون رسیده، اون دین مجموعاً دارای یک مصالحی است برای انسان. اون مصالحی که دین برای انسان داره گاهی در معرض خطر قرار میگیره. مثل چی؟ مثل بدعت ها. کسانی میان بدعت میگذارن و در دین انحرافاتی رو ایجاد میکنند. با اینها باید مقابله بشه، با کسانی که اهل بدعت هستند سخنرانی هایی میکنند که انحراف در دینه، بدعت در دینه. چرا میگیم اینها ممنوع است شرعاً؟ به خاطر اینکه دین دارای یک مصالحی است، باید در صراط مستقیم خودش حرکت بکنه و متدینین در صراط مستقیم حرکت بکنند. اما اگر انحرافی به وجود بیاد، عقاید فاسدی به وجود بیاد، اعتقادات نادرستی به وجود بیاد، این دین متزلزل میشه و از بین میره. اون مصالحی که این دین داره از بین میره. لذا ما یک سری از ممنوعات شرعی داریم که به خاطر مصلحت حفظ دین، اون چارچوب دین، اون اصول دین، اون برنامه های دینی به انحراف کشیده نشه. لذا هر جا که انحرافی در دین تحقق پیدا بکنه، علما وظیفه دارند که علی العالم ان یظهر علمه، علمش رو باید اظهار کنه، بگه این خلافه، این روش، این مطالب انحراف اخلاقیه، انحراف سیاسیه، انحراف اجتماعیه، انحراف دینیه. یه موقع انحراف دینیست. راجب قرآن یک عقایدی دارن انحرافیه، راجب انبیا عقایدی دارن انگاهی انحرافیه، گاهی راجب امام مهدی علی عجل الله تعالی فرجه و شریف عقاید انحرافی. اگر انحرافی در جامعه به وجود بیاد، علمای بزرگ وظیفه دارن باهاش مبارزه کنن. اینم یکی از چیزهایی است که برای پیشگیری از جرم و از فساد و از انحراف ما باید براش برنامه ریزی بکنیم. کسانی باشن آماده، علمای بزرگ، قوی، با سواد، ملا، که اگر انحرافی پیدا شد این انحراف ها رو جلوش رو بگیرن. گاهی این محرمات و ممنوعات شرعی به خاطر مصالح نفس انسانه، یعنی یه چیزیست مواد مخدر برای نفس انسان بده، باعث میشه انسان معتاد بشه، مشکلات پیدا بکنه، عقلش کم بشه، مثل شراب بخوره مست بشه. خب اینها رو شارع ممنوع کرده به خاطر گاهی مصالح نفسی است، یعنی برای خودتون، به ضرر خودتونه. فرض کنید بر اینکه قتل نفس، خودکشی، این یه چیزی است که به ضرر خودتون هست، یا فرض کنید استمناع به ضرر خودتون هست، ارضاعات غیر شرعی، اینها به ضرر خودتون هست. گاهی یک چیزهایی است که به ضرر خود افراد، قطع نظر از جامعه که برای جامعه چه ضررهایی داره، برای خود افراد ضرر داره و از طرف شارع مقدس حرام شده به خاطر اینکه یک ضرر جسمی برای انسانها هست. مثل مواد مخدر حرامه به خاطر اینکه ضرر جسمی داره، شراب حرامه به خاطر اینکه مست کننده است و ضرر جسمی داره و امثال اینها. این ممنوعات شرعیه گاهی به خاطر مصالح نسل، که نسل پاک بشه، نسل طیب و طاهر باشه، که ما در آیات و روایات راجع به نسل ارحام مطهره و نسل‌های پاک، اینها نسل‌های پاک اونیست که این طیب و طاهر، الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین، این طیبات نسل‌ها تأثیرگذار هستند در جامعه. شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، مادرش میگه من بدون وضو شیر ندادم به این بچه. خب اون میشه شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف. بزرگان ما، علمای ما چگونه عرض کنم بر این که در چه خانواده ای تربیت شدن، چه پدرانی داشتن، چه مادرانی داشتن، چه خانواده ای داشتن، اینها به خاطر این که نسل پاک باشه و آبروی افراد تأثیر گذاره، ارض و نسل و اینها. خب شما میگید زنا حرامه، یکی از محرمات الهیه. چرا؟ چون زنا باعث میشه نسل اون عرض کنم پاکی خودش رو از دست بده، یا لواط یا زنا، اینجور محرمات مربوط اینی که یه نسل درست بشه و نسل پاک و طیب و طاهر تشکیل بشه. یک سری از محرمات هست که مصلحت مال انسانه. انسان باید مال داشته باشه، بدون مال نمیتونه انسان زندگی بکنه، آبروش در خطر، راحتی زن و بچه در این است که انسان مال داشته باشه. خب اسلام یه سری از احکامش و از ممنوعات شرعیه مربوط به اینه که انسان مالش حفظ بشه. مثلا سرقت میگیم حرامه، ربا میگیم حرامه، مالتون رو با حرام مخلوط نکنید. خب یک سری چیزهایی است که مربوط به حفظ مال انسانه. همونطور که ناموس باید حفظ بشه، مال انسان هم باید حفظ بشه. یک سری از قوانین و مقررات و ممنوعات که میگیم شرعاً هم جایز نیست، اون قوانینی است که عقلای عالم پذیرفتن. بناء العقلاء به ما هم عقلاء، بناء عقلاء به ما هم عقلاء هم اگر یک چیزی رو پذیرفتن، مثل قوانین راهنمایی رانندگی که عقلا قبول کردن که این پلیس باشه و این قوانین راهنمایی و رانندگی باشه و این چراغ قرمز باشه و این خط سبقت ممنوع باشه، اینا قوانینی است که عقلای عالم فکر کردن برای حفظ جامعه، برای تقلیل تصادفات، کشتن و قتل و امثال اینها، آمدن یک قوانینی رو عقلای عالم تأیید کردن. میگیم بناء العقلاء به ما هم عقلاء. این هم اگر در جامعه به صورت یک قانون در آمده باشه، این هم لازم الاجراست، باید اینها جزء ممنوعات شرعیه قرار بگیره که شرعاً شما برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی نمیتونید عمل کنید، باید اون قوانین رو مراعات کنید. پس مجموعاً قوانینی که شارع مقدس بیان فرمودند، اینها اونچه که لازمه برای مصالح خودمون هست، حالا یا بنای عقلا هست یا اینکه مصلحت مالی درش هست یا مصلحت ناموسی درش هست یا مصلحت بدنی درش هست یا مصلحت دین و مذهب درش هست. در مجموع این ممنوعات شرعیه با یک پشتوانه هایی همراهه که اون پشتوانه ها رو ما بهش میگیم مصالح و مفاسد، که مربوط به افراد و جامعه میشه. مصلحت فرد و جامعه رو شارع مقدس مراعات کرده، علمای ما هم در فتواهاشون در اجتهاداتشون مصالح فردی و مصالح اجتماعی رو مراعات کردن و این فتواها و ممنوعات شرعیه رو آمدن استنباط از قرآن و روایات کردن و برای مردم بیان فرمودند. تمام اینها برای چیه؟ برای اینکه جرم در خارج محقق نشه یا خیلی کم محقق بشه، تقلیل پیدا بکنه. برای تحقق جرم در خارج یک عناصر مقومه‌ای وجود داره. عناصر مقومه جرم یه عناصر عام است، یه عناصر خاص است. عناصر عام مقومه جرم این است که اولا مقنن و مشرع بیاد قانونگذار جرم رو مشخص بکنه، یعنی جرم باید از طرف قانونگذار معین و مشخص باشه که ایها الناس بدونید، در رادیو بگن، در تلویزیون بگن، در روزنامه ها بگن، اعلام کنن به صورت قانون که ایها الناس این کار جرمه، این جرم هست، این قانونه، اگر کسی خلاف این قانون انجام بده مجرمه و مجازات داره. خب این قدم اول، یعنی قدم اول اطلاع رسانی قانونگذار و مشرع. مشرع باید کاملا برای مردم جرمها رو معین کنه، مردم بدونن، یکی نگه آقا من نمیدونستم. خیلی از افراد بعضی جرمها رو مرتکب میشن و توجیهشون اینه که من نمیدونستم این حرامه، نمیدونستم این جایز نیست. خود ارضایی میکنه، میگه من نمیدونستم حرامه. گناه میکنه، میگه من نمیدونستم. خب این باید اطلاع رسانی خیلی قوی تحقق پیدا بکنه و جرمها در جامعه روشن باشه، هر کسی بدونه که این چیز جرم، این کار جرمه، و بدونه که نباید مرتکب اون جرم بشه. این اولا. دوم این که نیتها و این که قصد دارد یک گناهی رو انجام بده، و این نیتها رو ما به عنوان جرم قلمداد نکنیم. اراده هایی که به فعلیت نرسیده تو تصوراتشونه، تو ذهنیت هاشون هست و نیتشو کردن، قصدشو کردن، ولی به فعلیت نرسیده. البته این گاهی به مقدمات غریبه میرسند، گاهی به مقدمات بعیده میرسند، با هم متفاوته. یعنی یک کسی که میخواد دزدی بکنه ممکنه اراده دزدی رو داره، یک خانه رو میاد هی رد میشه، هی توجه میکنه، هی دقت میکنه که مثلا دزدی رو انجام بده، ولی کاری انجام نداده، فعلا رفت و آمدی داره، مورد توجهش به یک خانه است و یا به یک ماشین است، این هنوز مرتکب جرم نشده. یه موقعی میاد یه مقدمات غریبه ای رو انجام میده، مثلا از دیوار بالا میره، بالای پشت بام، فرض کنید که در یه خانه ای این اومده جرم رو مرتکب شده، حالا هنوز دزدی نکرده ولی مقدمات دزدی رو فراهم کرده و گناه کرده که در ملک دیگری بدون اجازه او وارد شده. خب اینها همه جرمه و باید باهاش مبارزه بشه. لذاست که در مرحله دوم، مرحله این است که بعد از این که مشرع و قانون گذار تمام جرم ها رو معین کرد، بعد باید این جرم به فعلیت برسه. اون مسائل پیشگیری که ما بحث میکنیم برای چیه؟ برای اینکه به فعلیت نرسه. ما باید کاری بکنیم که دزد پیدا نشه، زناکار پیدا نشه، سارق و عرض کنم شارب خمر در جامعه وجود نداشته باشه. ما پیشگیری باید بکنیم. اما برای جرم و مجرم شدن یک شخص و مجازات مجرم، باید اون جرم به فعلیت برسه.
شخصی استاد، الان بعضی چیز از جرم انگاری شده اما از لحاظ شرعی هم گناه نیست و به فعلیت هم نرسیده، مثل تهدید شخص. شخص رو تهدید میکنه من تو رو میزنم یا میکشم، این جرم انگاری شده، یعنی مجازات داره، ولی این گناه هم نیست، به فعلیت هم نرسیده. قانونگذار این اجازه رو داره؟
چطور میفرمایید گناه نیست؟
من به این شخصی میگم تو رو میزنمت، تهدید کردم ولی نه عملی نکردم، خب من میگم میزنم،
همین گناه نیست؟
گناه شرعیه.
بله بله، اگر شما یه جمله ای رو بگید که یک کسی رو بترسونه و ایجاد خوف بکنید در او، خودش گناهه. یعنی گناهی است که مثلا میگیم دروغ گناهه، غیبت گناهه، تهدید افراد که ایجاد رعب بکنه این هم گناهه. خودش منتها هنوز حالا به فعلیت، منتها این یه گناهه، وقتی تهدیدش رو اجرا میکنه یه گناه بزرگتری هست. یعنی بالاخره در شریعت ما هر چیزی که باعث بشه امنیت جامعه در خطر قرار بگیره و مشکلاتی پیدا بشه، اینا خودش یه نوع گناهه، منتها ممکنه گناهش کمتر باشه، بعد فعلیت اگر پیدا بکنه که اون دیگه گناه خیلی بالاتریه. نکته دوم فعلیت بود. نکته سوم که مقوم جرمه این است که جرم با علم و اختیار تحقق پیدا بکنه و عقل، یعنی انسان بالغ باشه، عاقل باشه و علم و اختیار هم داشته باشه، مجبور نباشه. عالم هم هست که ما میگیم مشرع قانون گذار اطلاع رسانی بکنه، برای اینه، برای اینکه علم حاصل شده دیگه، میدونی، شما میدونی که این کار حرامه، هم علم داری هم اختیار داری هم عقل داری، چرا این کار رو انجام دادی؟ این میشه جرم. کار خلاف رو که انجام بده با علم و با اختیار و با عقل، این مجرم تحقق پیدا میکنه. پس نقطه اول چی بود؟ اینکه شارع بیاد قوانین رو کاملا برای مردم بیان بکنه که مردم بدونن چه چیزی ممنوعه. دوم اینکه به مرحله فعلیت برسه. سوم اینکه با علم و اختیار و عقل باشه. اینو بهش میگیم عناصر عامه یه جرم. یعنی در هر جرمی این سه تا مسئله باید تحقق پیدا بکنه، هیچ استثنا هم نداره. هر جرمی که میخواد در خارج محقق بشه باید این سه مرحله رو بگذرونه تا بگیم این جرم محقق شد. یعنی شارع و مشرع اعلام کرده باشه، قانون گذار قبلا این قانون رو اعلام کرده باشه و به گوش همه رسیده شده باشه و به فعلیت هم برسه و با علم و اختیار و عقل هم همراه باشه. اما در جرم یه عناصر خاصه‌ای هم وجود داره. یعنی هر جرمی یک، فرض کنید بر این که چیزهایی درش هست که اختصاص به خودش داره. زنا یه چیزیست مربوط به خودش، غیر از اون علم و اختیار و عقل و فرض کنید اون قانون و اینها، یه چیزهاییست که باید یه شرایط خاص خودش رو داره. سرقت یه شرایط خاص خودش رو داره، در چه صورت تحقق داره، چنینه چنانه، حد چجوری جاری میشه، در چه شرایطی جاری میشه، یک قوانینی برای خودش داره. هر محرمی دارای یک خصوصیاتی است که باید به اون. غیبت در چه صورت محقق میشه، دروغ در چه صورت محقق میشه، نه همه شرایط داره. خب در مکاسب محرمه آقایون این مباحث رو دیدید، هر کدوم بحثش خیلی مفصله و دارای شرایط خاصه خودشه. اونا رو میگیم عناصر خاصه‌ای که در هر گناه ممکنه متفاوته با گناه دیگر باشه. در مقابل اون عناصر عامه که در همه گناه ها وجود داره، این عناصر خاصه است که در بعضی از گناه ها متفاوت با گناه دیگر وجود داره. نکته دیگر در این بحث این است که اصولا سلوک اجرامی که ما تعبیر کردیم در صفحه 3 به سلوک اجرامی، یعنی رفتار مجرمانه، اینو بهش میگیم سلوک اجرامی. گاهی انسان در یه آپارتمان زندگی میکنه، فرهنگ آپارتمان نشینی با فرهنگ خانه هایی که آپارتمانی نیست با هم متفاوته. یه قوانینی دارن، یه قوانینی می نویسند، اهل اون آپارتمان امضا می کنند که ما بچه هامون فرض کنید در فلان ساعت بیان برای بازی، اما در ساعت 10 شب 9 شب دیگه بازی چی میشه؟ تعطیل بشه. خب این قانونیست که اهالی اون آپارتمان با هم توافق کردن که این کار انجام بشه. یا سرصدای بچه ها چنین و چنان باشه، یا حالا مسائلی در کجا باز باشه بسته باشه چنین باشه چنان باشه، یه شرایطی رو برای اون مجتمع آپارتمانی توافق میکنن که این شرایط انجام بشه. خب کسانی که آپارتمان میخره میره در اون مجتمع، این ضوابط رو باید ببینه و بپذیره و قبول کنه و اون شرایط رو انجام بده. گاهی میبینید که این شخص میره ولی توجه نداره که اون قوانین اون مجتمع چیه و اون قوانین رو اجرا نمیکنه. مردم بهش اعتراض میکنن، میگن آقا چرا این کارو کردی شما؟ چرا در رو باز گذاشتی؟ چرا در ورودی رو باز گذاشتی؟ چرا فلان ساعت اومدید برای ورزش سر صدا کردید مردم خوابن؟ چرا فلان کارو کردید؟ اینا یک چراها و اعتراضاتی به افراد میشه که اینها اون رفتارشون رفتار مجرمانه است. در هر اجتماعی یک قوانینی وجود داره، حالا قوانین شرعی، قوانین اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، حالا هر چی. یک قوانینی که وجود داره، انسان‌ها باید اون ضوابط و اون قوانین رو انجام بدند و مخالفت با اون قوانین نکنند. اینو بهش میگیم برای این که سلوک اجرامی، یعنی رفتار مجرمانه. رفتار مجرمانه گاهی این است که انسان مجموعه رفتارش مورد اعتراض مردم قرار میگیره، میگن چرا این کارو میکنی؟ چرا اون کارو کرد؟ چرا این رفتارو کرد؟ قانون مجتمع ما اینه، چرا ایشون برخلاف اون رفتار رو انجام داد؟ مخصوصا افرادی که متدینن با تقوا هستن، بیشتر باید روابط اجتماعیشون خوب باشه و قوانین اجتماعی رو مراعات بکنن. اصولا قانون و نقض قانون این خلاف میشه حرام. هر قانونی، قانون شرعی باشه، قانون عقلایی باشه، قانون یه مجتمع باشه، فرق نمیکنه، اینا همه قانونه. قانونی که مورد تأیید عقلا قرار گرفت و مورد تصویب افراد اون مجتمع قرار گرفت، اینا همه به صورت قانونه و کسی که خلاف اون قانون انجام بده، این عرض کنم بر این که نقض قانون کرده و عنوان جرم فقهی برش منتقبه، که میگن جرم مرتکب شده. چرا؟ به جهتی که خلاف قانون داره انجام میده، این کارش خلاف قانون. و جرم ها دارای اقسامی هستند. یکی از اقسام جرم این است که جرم جسمی است، یعنی یک کسی میزنه تو سر یک کسی، سرش رو آسیب بهش وارد میکنه، این جرمه، جرم جسمانی است، یعنی بر جسم اون یک آسیبی وارد میشه. یه موقعی است که نه، روحش رو آسیب میزنه، یعنی بهش فحش میده، تحقیرش میکنه، غیبتش میکنه، تهمت بهش میزنه، دروغ بهش میگه، آبروشو میبره. اگر این چیزها اتفاق بیفته، اینا رو میگیم جرم معنوی یا روحی، که اینها جرمهای روحیه که از جرمهای جسمی شاید به مراتب بدتره. آبروی یک کسی رو برده، خب این جرم بزرگی رو مرتکب شده. به قول شما تهدیدها، تهدیدهایی که میکنن، گاهی دروغهایی که میگن، گاهی غیبتهایی که میکنن، گاهی تهمتهایی که انجام میشه، گاهی اشاعه فحشایی که میشه. حالا برفرض یک کسی یک کار خلافی کرده، شما چرا اشاعه میدی؟ اشاعه دادنش، غیبتها، اینا همه جرمهایی است که جرم معنوی است و روحی است. پس جرمهای جسمی داریم و جرمهای روحی و معنوی داریم. قسم دوم جرمهایی است که مربوط به اموال مردمه. یکی میاد زمین یک کسی رو غصب میکنه، خانه یک کسی رو غصب میکنه، مال یک کسی رو میدزده و امثال اینها، سرقت ها و غصب ها و امثال اینها، اینها جنبه جرائم مالی هستند. یعنی مالکیت افراد رو در معرض خطر قرار میدن و مال افراد رو غصب میکنند. اینا جرائم مالی است که شارع مقدس برای جرائم مالی هم قوانین و مقرراتی رو تعیین کرده. قسم سوم جرائمی است که نسبت به مصالح عمومی جامعه جرمه. یعنی مصلحت جامعه این است که این حرکت درش انجام نشه. شما که میایید در جامعه این حرکت رو انجام میدید، این مصلحت جامعه نیست. مثلا گران فروشی، گران فروشی، کسی که گران فروشی میکنه این مصلحت عمومی رو زیر پا گذاشته، ایجاد فقر میکنه، مشکلات ایجاد میکنه برای مردم، میگه مالمه میخوام گران بفروشم، ولی از نظر مصالح عمومی یه قانون برای شما تعیین کردن که نرخ مصوب رو باید اعلام کنیم، که باید دولت ما هم این برنامه رو اجرا کنه. یعنی در رادیو تلویزیون پیشنهاد ما اینه که در رادیو و در تلویزیون و در جاهای عمومی اعلام کنید قیمت ها رو، همه بدونن که سیب قیمتش چقدره، پرتقال قیمتش چقدره، میوه ها چقدره، مرغ چقدره، همه بدونید. و شماره تلفنی مشخصی که اشغال نباشه به مردم بدید که اگر دیدید کسی از این قیمت گرانتر داد به این شماره زنگ بزنید. قیمت همه چیز رو در این همه رادیو تلویزیون فیلم های میگذاره که خیلی هم معلوم نیست فایده ای داشته باشه. خب بیایید قیمت ها رو بیان کنید، قیمت های اجناس رو بیان کنید و شماره تلفنی هم بگذارید که اگر کسی از این قیمت بالاتر داد به این شماره زنگ بزنید. یه قانون بشه، یه قانونی در جمهوری اسلامی که قیمت ها همه مشخص باشه و مردم بدونن که هر چیزی رو میخوان بخرن قیمتش در تلویزیون هر روز بیان شده، لیست قیمت ها در یه ساعت خاصی بیان بشه و مردم قیمت ها در اختیارشون باشه، وقتی میره میخره دیگه گرونتر از اون قیمت نخره، اگر کسی گرونتر بگه یک تلفن زده میشه و شماره فرض کنید اون مغازه و اون شخص رو میده، میگه این عرض کنم بر اینکه تلفن مغازه هم روی مغازه درشت باید نوشته شده باشه، اگر خلاف بکنه این اعلام بشه. خب باید قانونی ما داشته باشیم که مصالح عمومی مردم مراعات بشه. این مصلحت عموم مردمه، همه پول ندارن که برن اجناس رو به هر قیمتی بخرن. گاهی در دولت سابق میگفتن خب اجناس هست منتها قیمتش گرونه. خب بله اجناس باشه خودش یک مصلحت، اما قیمت ها متعادل باشه اون یک مصلحت دیگریه که باید دولت ها هر دو رو در نظر بگیرن، هم همه چی فراوان باشه و هم قیمت ها متعادل باشه. لذا پیشنهاد ما این است که قوانینی که مصالح عمومی جامعه درش هست اینها باید اجرا بشه، و یکیش همینه که در تلویزیون، رادیو و در جاهای مختلف اعلام کنن قیمت ها رو، که مردم قیمت ها رو بدونن، از اون قیمت ها بیشتر جنس رو نخرن، و این مصلحت عمومیه. و گاهی مصالح عمومی در امنیت ملی است. امنیت خیلی مهمه که یک انسان در امن باشه، و جرمهایی است که مربوط به امنیته. فرض کنید یک کسی میاد راه میره، کسی بهش متعرض نشه، کسی آبروشو نبره، کسی باهاش برخورد نکنه، کسی جرأت نکنه که به یک روحانی یا به یک زن با یا یک شخصی اهانت بکنه. امنیت عمومی باید مراعات بشه. کسی صحبتی بکنه که باعث تحقیر بشه، باعث تهدید بشه، باعث این بشه که امنیت عمومی جامعه پایین بیاد، این هم جزو چیزهایی است که خیلی مهمه و جرائمی است که مصالح عمومی و امنیت ملی و عمومی درش باید مراعات بشه. قسم چهارم از جرائم، جرائمی است که مربوط به عفت و اخلاق عمومی مردمه. یه سری جرائمه که ما حالا مثلا میگیم بی‌حجابی یک نوع جرم است، بی‌حجابی که باعث فساد در جامعه بشه و باعث فساد میشه که جوانها مشکل پیدا میکنند، به گناه میفتند و ممکنه متعرض اون زن بشن و باعث فساد در جامعه بشه. اینم یکی از چیزهایی است که عفت عمومی جزو چیزهایی است که ما به عنوان جرائم اینها رو میگیم. و فیلم‌های مبتذل، فیلم‌های مبتذلی که در سینماها یا در تلویزیون در جاهای مختلف اینها رو میگذارن، این فیلم ها باعث چی میشه؟ باعث جرائم میشه. یعنی اگر ما بخوایم پیشگیری از جرائم بکنیم که جوانهای ما پاک بمونن، خب باید وضع حجاب مملکت درست بشه، باید وضع سینماها درست بشه، تلویزیون فیلم های مبتذل نگذاره، سینماها فیلم های مبتذل نگذارن و این عفت عمومی در جامعه تحقق پیدا بکنه. خب پیشگیری از جرم اینه که این عفت و اخلاق عمومی مردم تحقق داشته باشه و شرایطش محقق بشه. قسم پنجم جرائمی است که آسایش عمومی رو از بین میبره. آسایش عمومی میدونید که مردم میخوان آرامش داشته باشن، آسایش داشته باشن. شما یه بلنگو دست گرفتی داد و فریاد میکنی، خب چه جرمی رو مرتکب شدید؟ برای خودتون داد میزنید توی بلنگو، مردم گوش هاشون درد میگیره از این صدای ناهنجاری که این آقا با بلنگوش داره انجام میده. این آمده میخواد یه آسایشی داشته باشه، یه خواب راحتی داشته باشه، این با صدای بلند با بلنگوی خیلی قوی آسایش مردم رو از بین میبره. حالا در پارک باشه، در کنار منازل باشه، در خیابون باشه، در هر جا باشه، اگر باعث میشه که سلب آسایش از مردم بکنه، هر انسانی که سلب آرامش و آسایش مردم رو انجام میده، این هم جرم مرتکب شده. مردم میخوان در یک آرامشی زندگی بکنن، در یک آسایشی زندگی بکنن، اعصابشون آرام باشه، خیلی ها مرضهای عصبی دارن، خب یه صداهای ناهنجار، یه حرکتهای ناهنجار که ایجاد خوف میکنه، ایجاد ترس میکنه در جامعه، و یا اینکه آرامش و آسایش مردم رو به هم میزنه، اینها هم به عنوان جرمهای عمومی مورد توجه. باید ما در بحث پیشگیری از جرم به این بحث ها هم بپردازیم که این جرائم عمومی که باعث سلب آسایش مردم میشه، مردم آرامش ندارن به خاطر اینکه این آقا هر روز با صدای بلندگوش میاد و مردم رو از خواب بیدار میکنه و باعث سلب آسایش و آرامش مردم میشه. قسم ششم از جرائم، جرائم قوات مسلحه است. یه قوانینی گاهی در یه محیط های خاصی قوانینی وجود داره که در محیط های دیگه این قانون نیست. ولی در یک محیطی دارای یه ضوابط، مثل این که عرض کردیم در یک مجتمع آپارتمانی یه ضوابطی گاهی وجود داره، مثلا ارتش یه ضوابط داره، سپاه یه ضوابطی داره، بسیج یه ضوابطی داره. خب اگر قانون برای ارتش یا برای سپاه یا برای بسیج یه ضوابط و قوانینی رو ذکر کرده که مخصوص خودشونه، باید اینها مراعات کنن، بسیجی ها باید مراعات کنن، سپاهی ها باید مراعات کنن، ارتشی ها باید، خب این ضوابط و قوانین رو باید مراعات بشه، ولو اختصاص به همه مردم نداره، یک گروه خاصه، ولی ضوابطی که مربوط به یک قوای خاصیه باید همه مراعات کنن. مثلا دولتی ها، بیمارستان ها باید این ضوابط رو مراعات کنن، دکترهای فرض کنید بهداشت باید مراعات کنه، هر ضوابطی که حد در هر صنفی وجود داره، مثلا در صنف خیاط ها ممکنه یه ضوابطی باشه، ممکنه در صنف نجارها یه ضوابطی باشه، ممکنه در صنف میوه فروش ها یه ضوابطی باشه، در هر صنفی ممکنه یه ضوابط خاصی وجود داشته باشه. و خیلی مهمتر از همش قوای مسلح است. قوای مسلح ما دارای ضوابط خاصیه. خب اون ضوابط خاصی که به هر دلیل قانون شده و تصویب شده، اینها هم باید همه مراعات بشه و باید از مخالفت بر اونها پرهیز بشه و مورد پیشگیری قرار بگیره که مخالفت با اونها انجام نشه. خب بحث فقه ما در این هفته تمام شد. انشاءالله برای سوم ربیع الاول، یک شنبه سوم ربیع الاول، انشاءالله ما بحث فقه و اصول رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.